بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه 21 صفحه 83. الشمس و القمر و حسبان و النجم و الشجر و یسجدان. خورشید و ماه با حساب منظمی میگردند و گیاهان و درختان هم به سجده او سر به خاک اطاعت نهادند. از شمس مبتدا، قمر عطف به شمس، به حسبان خبر هست. حسبان مصدر هست به معنای حساب کردن، و علت این که اینجا به صورت نکره آمده دلالت بر تنویع داره، یعنی حساب دقیق و منظم، که شبیه این تعبیر توی سوره انعام آیه 96 هم اومده که فالق الاصباح، شکافنده صبح، یعنی خداوند شکافنده صبح از پرده تاریک شب است. و جعل اللیل سکنا، شب را مایه آرامش قرار داد. و شمس و القمر حسبانا، خورشید و ماه رو وسیله برای اندازه‌گیری مقرر کرد. ذالک تقدیر العزیز العلیم. و نجم و شجر و یسجدان. نجم دو تا معنا داره، یک معنا به معنای ستاره است که در این صورت مفرد محسوب میشه، جمعش میشه نجوم. یک معنا به معنای بوته هست و خود نجم اسم جنس جمعی محسوب میشه که مفردش میشه نجمه. در واقع هر روییدنی که از زمین سر برمیاره اگه ساقه نداشته باشه بهش میگن نجم، اگر ساقه داشته باشه بهش میگن شجر. این آیه شریفه رو دقت بکنید. الشمس و القمر و حسبان و نجم و شجر یسجدان. وقتی که میگه الشمس و القمر، میریم سراغ اجرام آسمانی، خورشید و ماه. بعدش آیه بعدی میگه و نجم. وقتی میگه نجم، خب چون تناسب داشت با اون خورشید و ماه، در واقع نجم رو به همون معنا میگیریم، یعنی ستاره. ولی ادامهش رو که میخونیم میگه و شجر، یه دفعه متوجه میشیم که از نجم اون معنای ستاره اراده نشده، بلکه معنای روییدنی روی زمین اراده شده، این به معنای بوته هاست. در این صورت در واقع به چنین صناعتی و صنعتی در جواهر و بلاغه در علم بدیع که جزء محسنات معنوی هم هست بهش میگن ایهام تناسب. مخاطب تلاوت رو از شمس آغاز میکند و وقتی به نجم میرسد به دلیل تناسب معنایی با شمس و قمر، معنایی به ذهنش متبادر میشود، معنایی که به ذهنش متبادر میشود ستاره است. النجم و القمر و حسبان، از شمس و القمر و حسبان و نجم. اما وقتی تلاوت رو ادامه میدهد و با واژه شجر مواجه میشود، از آن برداشت ابتدایی رویگردان میشود و معنای بوته ها را ترجیح میدهد. ایهام تناسب این گونه ذهن مخاطب را درگیر می کند و جذابیت و زیبایی متن و در پی آن لذت مخاطب را به همراه دارد. که بحثش توی جواهر صفحه 255 اومده که و یلحق به مراعات نظیر ما یسمى ایهام تناسب و هو الجمع بین معنیین غیر متناسبین، به لفظن یکون لهما معنیان متناسبان غیر مقصودین، غیر مقصودین. که این رو توی جلسه 33 در واقع جواهر سال گذشته تدریس کردیم، صوتش توی کانال هست. اونجا هم دقیقا همین آیه رو بنا شاد مثال آورده، از شمس و القمر و حسبان و نجم و شجر و یسجدان، با همین توضیحی که عرض کردم. خب حالا بحث سجده هست. النجم و شجر و یسجدان. سجده گیاهان به چه معناست؟ میفهمه که سجود یعنی خم شدن، یا پیشانی بر زمین گذاشتن به نشانه خضوع و احساس ذلت درونی است در برابر کسی. گاهی هم یکی از این دوتا معنا لحاظ میشه، گاهی همون خم شدن لحاظ میشه، خم شدن افتادگی، مثلا میگن عینون ساجده، یعنی چشمی که فرو افتاده، یعنی چشمی که به نامحرم خیره نمیشه. نخلتون ساجده یعنی درخت خرمایی که خرماش پربار هست و شاخهاش فرو افتاده. گاهی هم به معنی اون خضوع و احساس ذلت هست در برابر کسی، مثلا میگن از سفینتو تس شده لریاح، کشتی سجده میکنه برای بادها، یعنی مسخر بادهاست، گرفتار بادها شده و خودشو واگذار کرده به بادها و بادها به هر سو که بخوان او رو میبرند. بعضی هم گفتن اون خضوع گیاهان به خاطر این که برای امر خدا و به امر خدا از زمین سر بر میارند، رشد و نمو میکنند، در همون قالب هم رشد و نمو میکنند که خدا مقرر کرده. و بعضی هم گفتن همین که گیاهان اون رگ و ریشه خودشون رو برای جذب مواد عنصری زمین و تغذیه از زمین در دل زمین میدوانند، این خودش سجده گیاهان محسوب میشه که با سقوط در زمین اظهار حاجت به همون مبدعی میکنن که حاجتشون رو برطرف میکنه، یعنی خداوند. بحث بر سر نعمتهای الهی بود، خورشید و ماه و گیاهان اینا رو گفت. بعد اشاره میکنه به آسمان و سماع رفعها، آسمان که منشأ برکت و نعمت هست، خورشیدی داره که گرما بخش زندگی است، آب گوارایی که حیات بخش است و از آسمان میباره که اگر نبود زندگی غیر ممکن بود. و البته گاهی هم از همین آسمان بلا نازل میشه، مثل سیل و صاعقه و بعضی چیزهای دیگر. لذا به یک نحو تسلط بر زمین داره. از نظر معنوی هم نگاه ها به سمت بالاست و منشأ نزول وحی و احکام شریعت هست. و وضع المیزان، میزان اسم آلت از وزن بر بدن مفعال به معنای ابزار سنجش سنگینی و ثقل اشیاء هست. ثقل در امور معنوی و اخلاقی مجازن برای دلالت بر ارزش سخن، ارزش عمل، رفتار هم به کار میره، ولی غالبا در امور در واقع مادی به کار میره. بار معنای مثبت داره، بار معنای مثبت مثل انا سنلقی علیک قولا ثقیلا که منظور قرآن باشه، قول ثقیل. بار معنای منفی هم داره، لیحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم، بارهای خود را با بارهای دیگری همراه با بارهای خود حمل خواهند کرد. یعنی منظور از اون بارها اون بار گناهان هست که در واقع اینجا بار منفی داره. در واقع مراد از میزان هر چیزی که باش بشه چیزی را سنجید و اندازه‌گیری کرد. حالا یه وقت میزان اندازه‌گیری عقیده فرد هست، فعل فرد هست، قول فرد هست، یا اشیاء مادی. و میزان سنجش هرچی هم با چیز دیگه متفاوت هست. میزان درجه حرارت رو میخوان بسنجن با دماسنج و تبسنج، طول رو میخوان بسنجن مثلا با متر و وسایل دیگر، و مثلا طلا رو با یه چیز میکشن، کاه رو که کم ارزشه رو با یه چیز دیگه میکشن. و ملاک و معیار و میزان عقاید، سنجش عقاید و اخلاق و کردار و گفتار اینا هم با چیزهای دیگری است. در اینجا منظور از این آیه ظاهرا این هست که هر چیزی که به وسیله او بشه حق رو از باطل و راست رو از دروغ و عدل رو از ظلم و فضیلت رو از رذیلت تشخیص داد، او میشه میزان. چون شأن رسول هم همینه که در واقع چیزی که میاره در این تراز و ملاک باشه. یک ملاک و میزان سنجش داریم در دنیا که حالا مصادیقی بود که گفتیم، یک ملاک و میزان سنجش اعمال هم داریم در آخرت. کارکرد میزان در دنیا این هست که به عنوان معیار سنجش به مردم عرضه میشه، مردم بتونن افکار و باورهاشون و عقایدشون رو، گفتارشون رو، رفتارشون رو در واقع ارزش سنجی بکنند و زندگی خودشون سامان بدن. کارکرد میزان در آخرت هم این هست که اعمال بندگان سنجیده بشه و بر اساسش جایگاه ابدیشون تعیین بشه. توی معنای خیلی سطح پایین از میزان همین ترازویی است که انواع اقسامی داره و توی صنف‌های مختلف در واقع ازش داره استفاده میشه، همین ترازوی عادی. با این معنی که ما طبق تفسیر المیزان کلمه میزان رو معنا کردیم که گفتیم هر چیزی که بهش بشه حق و از باطل، راست رو از دروغ اینها سنجی، در واقع وحی میشه میزان، احکام شرعی میشه میزان، قرآن میشه میزان، امام علیه السلام میشه میزان، به نام مصادیق میزان هستن که همه حول محور امام میچرخند و این امام هست که وظیفه تبیین قرآن و اجرای احکام رو بر عهده داره. در روایت هم اشاره به این مطلب داره که در تفسیر آیه شریفه ان هذا صراط مستقیما امام باقر اصلا فرمود خب والله علیون المیزان و صراط، به خدا قسم منظور این آیه علی است که میزان هست، وسیله سنجش هست و صراط هست، صراط مستقیم حضرت علی علیه السلام هست. پرسش کارگاهی در آیه و السماء رفعها و وضع المیزان، صنعت طباق وجود دارد، بررسی کنید. این بحث جزء محسنات معنویه علم بدین در کتاب جواهر البلاغه هست، صفحه 253. طباق یا مطابقه یا تضاد یا تطبیق یا تکافؤ یا تطابق هم بهش میگن. هو ان یجمع المتکلم فی کلامه بین لفظین یتنافی وجود و معناهما معن فی شیء واحد فی وقت واحد. این است که متکلم در کلامش جمع کند بین دو لفظی را که معناشون با هم در شیء واحد در وقت واحد با هم تنافی داشته باشه. حالا میخواد از نوع تقابل ضدین باشه، نقیضین باشه، ملک و عدم ملکه باشه یا تضایف باشه. مثلا امات و احیا اینها با هم در واقع طباق دارن چون با هم در مقابل هم هستن. مثلا هول اول و الاخر، اول و آخر با هم طباق دارن و ظاهر و الباطن، ظاهر و باطن با هم طباق دارن. یا مثلا لا یموت و لا یحیا، موت و احیا، هو امات و احیا، اینها با هم طباق دارن. در این آیه شریفه رفعه با وضعه در واقع با هم طباق دارن که رفعت اشاره به بالایی بلندی داره و وضع قرار دادن اشاره به پستی و پایینی داره. الله تطغوا فی المیزان، اگر ان لا تطغوا، لا رو نافیه بگیریم، انش میشه ان مصدری و در واقع یک حرف جری در تقدیر میگیریم، میشه ان لا تطغوا، یعنی خداوند میزان رو در بین شما قرار داد، لان لا تطغوا، تا شما در امور مربوط به میزان از حد و مرز فراتر نرید و بر اساس میزان عمل کنید. اگر لای ناحیه بگیریم ان میشه ان تفسیریه که اون وضع المیزان قبلی رو میخواد تفسیر و توضیحش بده، یعنی در امور مربوط به میزان طغیان نکنید. و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. اینجا ظاهرا مراد از میزان در این آیه غیر از میزان در آیه قبلی است که در اونجا گفتیم منظور مطلق هر چیزی است که وسیله سنجش باشه، ولی در اینجا خصوص ترازوهای معمولی است که وسایل رو باش میسنجند. اقیم الوزن، اقیمو یعنی اقامه کردن، بر پا داشتن. وزن هم به معنای سنجش و وزن کردن، یعنی این سنجش رو به پا دارید، یعنی رعایت کنید، درستی ترازو و سنجش رو رعایت کنید. قسط هم به معنای عدل هست، یعنی در واقع توزین وزن کردن شما باید عادلانه باشه. ولا تخسر المیزان، اخسر یخسر و اخسار. اخسار در مورد سنجش که به کار برده میشه به معنای کم فروختن و زیاد خریدن است، به شکلی که باعث خسارت فروشنده یا خریدار شود. سوره متففین برای همین نازل شده، همین معنا رو میرسونه. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل للمتففین، وای بر کم فروشان. از الذین از اکتالو علی الناس یستوفون، وقتی که چیزی رو میخواد از مشتریش بخره، یستوفون تمام میگیره، یعنی کامل میگیره. ولی وقتی چیزی میخواد به مشتری بفروشه، و ازا کالوهم او وزنهم یخسرون، پیمانه یا وزن میخواد کنه برای مشتری، کم میدن. در واقع اینها دو نوع سنگ ترازو داشتن، مثلا سنگ یک کیلویی دو نوع داشت، یکی یک کیلویی که به اندازه بود، میخواست جنس رو از مشتری بخره، به اندازه میخرید، ولی میخواست به کسی همون جنس رو بفروشه، اون یک کیلویی که سبکتر بود رو میکشید، که در واقع مثلا 900 گرم رو میفروخت به عنوان یک کیلو. حالا الان این چیزها با این ترازوی دیجیتالی مغازه برداشته شده الحمدلله. قدیم، نه خیلی قدیم، تو روستا این ماشیناتی میچرخیدن، وسایل اینها رو میفروختن، خیلی هاشون در واقع سنگ کیلوهاشون کم بود و از سنگهای طبیعت استفاده میکردن، ادعا میکردن این سنگ مثلا وزنش اینقدره، و باش معامله رو انجام میدادن و گاهن سر مشتری کلاه میگذاشن. اگر هم این میزان رو، لا تخسر میزان، این میزان رو با هم معنای اولی با هم معنای وسیعش در نظر بگیریم، لا تخسر میزان یعنی تو امور در واقع معنوی، توی در واقع ارتباط با امام و ولی اینها کم نگذارید، توی افکار، عقاید، رفتار اینها کم نگذارید. در روایت از امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیات هست که و سما رفعها و وضع المیزان، حضرت فرمود سما یعنی آقا رسول الله که خداوند او رو به سوی خودش بالا برد، و میزان آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که خداوند او رو برای خلق خودش منصوب کرد بعد از آقا رسول الله. الله تسقو فی المیزان، طغیان در میزان نکنید، یعنی لا تعصل امام، معصیت امام رو نکنید، از امام نافرمانی نکنید. و اقیم الوزن بالقسط و لا تخسر المیزان، که باز هم به اون معنای امام هست. اقیم الامام بالعدل و لا تخسر المیزان، یعنی لا تبخس الامام، حق امام رو در واقع نخورید و به امام ظلم نکنید. پرسش میانی، در این آیات واژه المیزان 3 بار تکرار شده است، بررسی کنید علت اظهار در مقام اضمار چیست؟ اظهار یعنی به صورت اسم ظاهر بیاد، اضمار یعنی به صورت ضمیر. در اینجا نگاه کنید، میفرماید و سماع رفعها و وضع المیزان. خب میزان اینجا باید میومد اومد، آیه بعدی داره الله تتقو فی المیزان، اینجا میتونست بگه فیه، ضمیر میورد، اما اظهار کرده اون ضمیر رو و اسم ظاهر آورده، و در آیه بعدیش هم واقعیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، دوباره میزان رو ذکر کرده. مثل این که بگیم من با علی آمدم و به جایی که بگیم با او رفت برگشتم میگیم که با علی برگشتم. خب اینجا حتما باید علتی داشته باشه، علت بلاغی باید داشته باشه، وگرنه حتما باید ضمیر بیاد وگرنه از بلاغت خارج میشه. این بحث رو یک اشاره ای بهش داره توی کتاب جواهر البلاغه، توی احوال مستدون علی، در واقع توی تنبیهاتون فل ازمار و الازهار مطلقاً، اونجا توی تنبیه سوم میفرماد که یوزع الظاهر سواء اکان علما او صفتا او اسم اشاره موضع الضمیر. ظاهر حالا میخواد اسم علم باشه یا صفت باشه یا اسم اشاره باشه، به جای ضمیر قرار داده میشه، اون جایی که باید ضمیر بیاد اسم ظاهر میاد. لاغراض کثیره، به خاطر اهداف زیادی که چارتاش اینجا بیان میکنه. یکیش میگه القاء المهابت فی نفس السامع، طرف میخواد اون هیبت خودش رو در جان شنونده القاء بکنه، به جای ضمیر از اسم ظاهر استفاده میکنه، یا به جهت تبرک یا به جهت تلذذ یا به جهت استعطاف، یعنی طلب عطوفت و مهربانی. حالا البته کتاب این میفهمد که لغراز کثیره، اهداف زیاد است، این چهارتا رو بیان میکنه. موردی که تو اینجا ما داریم به نظر میسه به جهت اهمیت میزان او رو به جای ضمیر در آیات بعدی به صورت اسم ظاهر آورده، بر محمد و آل محمد صلوات.